أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن خطبة له عليه السلام تعرف بخطبة الأشباح، وهي من جلاء الخطبة عليه الصلاة والسلام. روى مسعدة ابن صدقة عن الصادق جعفر ابن محمد عليه الصلاة والسلام انه قال. خب، توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، سروران معظم، برادران و خواهران بزرگوار، پس از وقفه این که در بیان خطب گرانقدر امیر المؤمنین پیش آمد در طی مباحث و جلسات هفتگی، انشاءالله از خطبه 91 از این نوبت ادامه مباحث گرانسنگ نهج البلاغه رو پیگیری میکنیم. خطبه 90 رو در آخرین جلسه خدمت عزیزان به اتمام رساندیم قبل از ایام محرم، و الان هم با همون ترتیب انشاءالله خطبه 91 رو آغاز میکنیم. اما با این توضیح که خطبه 91 از ذی‌قیمت‌ترین خطبه های امام در مجموعه خطب نهج البلاغه است، به گونه ای که همه خطبه های نهج البلاغه نام ویژه‌ای ندارند. بعض از خطبه هاست به دلیل اهمیت و جایگاه خاصی که یافتند نام های ویژه‌ای به این خطبه ها داده شده است، مانند خطبه زهرا، مانند خطبه شقشقیه و امثال آن. یکی از این خطبه ها خطبه اشباح است که شاید به نظر آشنایان با نهج البلاغه امیرالمومنین و شارحان نهج البلاغه این خطبه از نابترین سخنان امیرالمومنین در عرصه توحید و معرفت الله است. بسیاری از بزرگان قبل از مرحوم سید و پس از ایشان و همزمان این خطبه رو نقل کردند که در اسناد نهج البلاغه کاملا مورد بررسی و مطالعه شده و دیده می شود. مرحوم صدوق شیخ المحدثین در توحید این خطبه رو نقل می کند با مختصری تغییرات و عبارات و واژگانی که تفاوت چندانی نیست. ابن عبد ربه در عقد الفرید که مجموعه و دار المعارف است از سخنان متفاوت، این کلام امام رو بخش های زیادی از این رو نقل می کند. قدری جلوتر از مرحوم رضی، سید رضی رضوان الله تعالی علیه، زمخشری در ربیع الابرار این خطبه رو منتقل میکند و بازگو میکند، و به دلیل جایگاه لغوی و جایگاه خاص ادبی که این خطبه دارد و بلاغت عجیبی که در این خطبه دیده میشود، ابن عفیر در نهایه به مفردات این، به واژگان و مفردات این خطبه پرداخته است، و کسان دیگری و صاحبان قلم دیگر فراوان این خطبه امام رو نقل کردند. به جرأت میتوان گفت از مشهورترین خطبه های امیرالمومنین است. البته هرچند باید گفت که آفتاب آمد دلیل آفتاب، انشاءالله وارد میشیم، بررسی میکنیم، میخوانیم. سعد و مستوای سخن در قایت و اندازه است که جز امیر ملک ولایت نمیتواند گوینده چنین خطبه و سخنی باشد. قضایا قیاساتها معها، به تعبیر منطقیون کاملا مشخص است و روشن است که این سخن از حلقوم مبارک و اندیشه ناب علوی مدینت و انا مدینت و لعلم و علیون بابا ها که من شهر علمم علیم درست برون آمده است و کسی دیگری را یارای چنین سخن گفتنی نیست. اما اینکه عنوان این خطبه به تعبیر اینکه مرحوم سید رضی فرمود تعرف و به خطبت الاشباح شناخته شده است، این خطبه به خطبه اشباح، کلمه اشباح جمع شبه به معنای شخص، لذا اشباح یعنی اشخاص. اما عمده شارحان معتقدن که علت نامگذاری این خطبه به این عنوان اشباح این است که از اشباح ملائکه امیرالمؤمنین در این خطبه سخن میگوید و همین گونه است. یه بخش قابل توجهی از این خطبه بی نظیرترین مطالب پیرامون فرشتگان الهی است که در جای دیگری از نهج البلاغه یا متون دیگر چنین مجموعه ای رو در شناخت فرشتگان الهی نمیتوان یافت. فرشتگان استحضار دارید که جسم مانند جسم عنصری و مادی ما انسان ها ندارند، اما بالاخره شخص دارند و تعبیری که شاید بتوان گفت تعبیر دقیقی است این که بزرگان گفتند و این نام رو به این جهت به این خطبه شریفه دادند، اشباح و شبه، اشاره به اون جسم خاص یا بگیم شخص و وجود خاص فرشتگان الهی دارد که مانند جسم مادی و عنصری ما انسان ها نیستند، اما اون شخص و هیئت خاص خودشون رو در عالم آفرینش الهی دارند. به همین خاطر به این خطبه کلمه اشباح اطلاق شده است و خطبه الاشباح. احتمال دیگه هم در لغت وجود داره، هرچند ضعیفتر این احتمال، اما خود کلمه شبه به معنای عریض بودن و طویل بودن است. یه شیئی که طول و عرض بیشتری دارد شبیه گفته می شود. اشباح از این ماده، یعنی خطبه این که در آن عرض و طول بسیاری دیده می شود و دامنه سخن گسترده است، که مسلم این چنین است. ملاحظه می فرمایید انشاءالله امشب که خدمت عزیزان در این نوبت این خطبه را آغاز می کنیم، گمان نمی کنم که کمتر از بالاخره شاید قریب 30 جلسه انشاءالله میهمان این خطبه شریف تا پایان اون باشیم. خطبه ایست بسیار دامنه دار و طولانی، به همین خاطر خطبه اشباح گفته شده است. این هم احتمال دوم که در نامگذاری این خطبه قابل ذکر و قابل تأمل است. اما در مقدمه آمد که تعرف به خطبه الاشباح و هی من جلال خطبه. سید میگوید که مرحوم سید رضی میگد که این از جلال جلیل ترین و برجسته ترین و با فخامت ترین سخنان امیرالمؤمنین است. روا مسعدت ابن صدقه، راوی اولیه این آقای مسعدت ابن صدقه که از رباط شناخته شده و معتبر و ثقات محضر وجود مبارک امام صادق است، ان صادق نقل میکند از وجود مبارک امام صادق علیه السلام که امام فرمودند خطب امیرالمؤمنین علیه السلام به هذه الخطبه علی منبر الکوفه، این خطبه رو امام بر فراز منبر مسجد کوفه ایراد فرمودند. شأن نزولی دارد. اینکه امام این خطبه رو ایراد فرمودند یه زمینه ای پیش آمد که اونگاه حضرت پرداختند. و اون چی بود؟ و ذالک ان رجلا اتا، مردی آمد نزد امیر المؤمنین، فقال له، به امام گفت یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، صف لنا ربنا مثل ما نراه عیانا لتزداد له حبا و بهی معرفه. آقا خدا را آنگونه که ببینیم برای ما توصیف کنید، آنگونه که خدا را ببینیم برای ما توصیف کنید، تا آن که بیفزاییم بر محبت و معرفتمون به حضرت پروردگار و به خدای ما. خوب دقت بفرمایید. فغضب، به مجرد این که این جمله رو گفت این مرد امام متأثر و غضبناک شد. فغضب و نادا و فریاد برآورد و اعلام کرد الصلاه جامعه، همه مردم بیایید مسجد جامع، بیایید جمع گردید برای صلات، اعلام اجتماع عمومی در مسجد. فاجتمع الناس، مردم آمدند و گرد آمدند، حتی قص المسجد به اهله. این اصطلاح از اصطلاحات عرب است که در پر شدن هر چیزی واجب اصطلاح خاصی دارند. مثلا شهنه در مورد فلک به کار برده میشه، کشتی، الفلک المشهون. مثلا وقتی که فضایی پر میشه و کاملا مملو و از مردمان میشه، اینجا قصه به کار برده میشه، میگن قاصون به اهله، یعنی آنچنان ساکنان آمدند، اونچنان مردمان آمدند که فضا کاملا پر شد. اینجا حتی قصه المسجد و به اهله، تا جایی که دیگه اهل المسجد و مسلمانان آمدند و تمام مسجد کوفه مملو و از جمعیت. فسعد المنبر، امام بر فراز منبر بالا آمد و هو مقذبون، اما امام حالت عادی نداشتن، یک غضبی و یک دلخوری و یک خشمی در چهره وجود و مبارکشون بود، متغیر اللون که رنگ صورت هم تغییر کرده بود. فحمد الله و اثنا علیه، حمد خدا رو به جا آورد و ثنای الهی را، و صلی علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صلی علی محمد. ثم قال، اونگاه لب باز کرد و خطبه شریف رو چنین آغاز کرد: الحمد لله الذی لا یفرح المنع والجمود ولا یکدیه الاعطاء والجود. حالا انشاءالله وارد میشیم و گام به گام خدمت عزیزان بازگو میکنیم. اما اینجا در این مقدمه ای که من خوندم، یعنی در این پیش درآمد این نقل، نقل روایی و بیان شأن نزولی که شد، یه نقطه قابل تأمل و توجیه وجود داره و توضیح وجود داره. با اونی که ملاحظه فهم بودید، کسی آمد و به امیر المؤمنین گفت سفلنا ربنا، یا امیر المؤمنین سفلنا ربنا، پروردگار ما رو توصیف کن به گونه ای که ما عیان ببینیم او را، به گونه ای که ما او را ببینیم، این گونه برای ما توصیف کن تا آنکه به محبت و معرفت ما به حضرت او افسوده شود. فغضب علیه السلام، امام خشمناک شد از این سخنی که شنید. آیا اینجا چه نکته‌ای وجود داشت؟ علت تأثر و به اصطلاح این واکنش امیرالمؤمنین چه چیزی میتونه باشه در قبال این خواسته‌ای که این فردی از مسلمانان از امام داشت؟ قطعا با توجه به ذیل این مطلب که لنزداد له حبا و بهی معرفه، خدا را توصیف کن به گونه ای که ببینیم او را به عیان تا به محبت و معرفتمون بیفزاید، این گوینده قطعا نیت خیر داشت و به تعبیر ما حسن فاضلی داشت. این انسانی بود که نیت خیری داشت و میخواست با خداوند بیشتر آشنا بشه و در پی محبت خداوند بود و کسب حب الهی. اما متاسفانه جمله‌ای گفت و خواسته‌ای گفت که قلب امیرالمؤمنین رو به نوعی میتوان گفت جریح دار کرد. از چه جهت؟ از این بابت که متاسفانه ما میبیند با همه معارف نابی که در قرآن در باب توحید آمده است، که یک سوره اخلاص اون کافی است که چنین مقولاتی گفته نشه، و قل هو الله احد کفایت میکند برای فهم بهتر از حضرت باری تعالی و معرفت به او، و با همه میراث توحیدی که از پیامبر باقی مانده است و منتقل شده در میان امت، باز یه مسلمانی از امیرالمؤمنین طلب میکند که خدا به گونه ای توصیف شود که او خدا را به چشم ببیند. یعنی تصور و باوری که از خدا دارد یه باوری است که خدا در حاسه بصر و در ابعاد چشم بگنجد، مانند پدیده های خلقت و اجسام و آنچه که در چشم و نظر دیده میشه. و از این سطح نازل فکر، از این سطح اندیشه، امیرالمؤمنین به شدت متأثر و ناراحت میشه. پس چی شده این سالها این معارف توحیدی قرآن و میراث رسالت و نبوت؟ چرا باید سطح فکر به گونه ای باشد که باز ما مشاهده کنیم همان فکر بنی اسرائیلی را. چرا باز این مسلمان هم مانند جاهلان بنی اسرائیل که به موسی گفتن ارن الله جهره، آقای موسی اگر راست میگویی خدا را نشان بده، به عیان ما خدا را آشکارا ببینیم، و شد آنچه شد که میخوانیم در سوره مبارکه اعراف. و ولا تاخذنا بما فعل السفهاء منا، خدایا نکنه ما را عکس کنی با آنچه سفیهان ما میگویند و انجام میدهند و به جا میآورند، که موسی عذرخواهی میکنه از پیشگاه خداوند و اون اتفاقاتی که خواندیم در تفسیر، به استجلا ربک للجبل فجعله دکا و خر موسی صعقا، جلوه جلالیه و جمالیه الهی به کوه تابید، کوه تکه تکه شد و اینها جماعت بر خاک افتادن، موسی بر خاک افتاد و اون اتفاقات بنی اسرائیل. یه چنین خواسته ای رو این مسلمان داره مطرح میکنن، مثل این که داره میگه ارن الله جهره، خدا را آشکار به ما نشان بده. امیرالمؤمنین از چنین فکری و از اینکه سطح اندیشه اجتماع و جامعه مسلمانی و باورهای توحیدی مسلمین پس از این سالهای تلاش و کوشش پیامبر این مقدار نازل باشه که چنین خواسته ای رو یه فردی داشته باشه، به تعبیر ما خون او و غیرت دینی او به جوش می آید. مشابه این رو ببینیم که در نهج البلاغه امام در مورد حضرت موسی چی فرمود، وقتی که فاوجس فی نفسه خیفه، وقتی که ماجرا پیش آمد و بحث افکندن عصا و ساحران کار خودشون را افکندند، الان موسی آماده است که القا عصا کند، اما یه خیفه‌ای و یه دلنگرانی و یه خوفی در دل موسی پیش آمد. برای چی پیش اومد؟ یعنی موسی از کار ساحران بیمناک شد، میدانست که سحر با معجزه پهلو نزند، دل خوش دار، میدانه که قبلا این امتحان رو داده است، در عرض به خدمتون تور این کار انجام شده، بنداز موسی این عصا رو بیفکن تا بنیاد تمام ساحران رو و کید ساحران رو از میان ببرد. اما موسی قرآن میگه وقتی که ساحران این کار رو انجام دادن خوفناک شد. امیرالمومنین از جو بلاغه فرمود که خوف موسی به خاطر این نبود که اینا کاری کردن، موسی که میدونه که اینا انما صنعوا کید و ساحر، هر چی کار کرده اینا کیده، مکره، هیچ چیز واقعیتی نداره هر چی اینها انجام دادند، بلکه دلنگرانی و خوف موسی از سطح نازل فکر جامعه بود، که موسی ترسید که این مردم تفاوت دوغ و دوشاب نمی دانند، موسی عصا می افکند، معجزه الهیست، اما اینها چهار تا اسی و هبال و عصا و چوب و اینا رو میندازن در چشم مردم، اینها رو تبدیل به این کردن که یه تحرکی میکنند، یه شبه ماری از این در آوردن و ممکن است این در ذهن مردمان اثر کند به دلیل اندیشه پایین و عدم عمق در نگاه. یخیل علیه من سحرهم انها تسعا، در تخیل مردم نفوذ کنند و کار به اونجا بکشد که باید بگوییم جایان است که خون موج زند در دل لعل، زینتقابون که خزف می شکند بازارش. جناب موسا دلنگران این بود، یه خوفناکی براش دست اومد، خدایا با این فکر نازل و با این سطح پایین از برداشت جامعه من چه بکنم که اینها ممکن است به جای این که سحر رو تشخیص بدن این جادو رو بپذیرند. این علت خوف و دلنگرانی موسی بود که امیرالمومنین به زیبایی این رو خوندیم قبلا خدمت دوستان اشاره فرمود در خطبه های نهج البلاغه. اینجا هم ماجرا همین است، امام بیمناک است از اینکه اگر این سطح نگاه به توحید باشد، وای چه مشکلاتی ممکن است برای جامعه ایجاد بشه. لذا غیرت دینی او به جوش آمد. اینجا سخنی که گفته شده موجب تأثیر وجود نازنین امام است، انگیزه اون فرد انگیزه شایسته‌ای بود، لذا با تمام این دلنگرانی و غیرت امام مردم رو فرا خواند، بر فراز منبر نشست و بابی رو گشود از معرفت الهی که تا ابدیت باز باشه باب بر جویای باب، تا رسند است قشورن در لباب، آماده است که انسانها رو برساند به فیوزات ربانی علوی و آشنا کند انسانها رو با رازهای بسیار زیبا و دلنشینی در وادی معرفت الله. خب با این مقدمه و این توضیحی که لازم بود خدمت دوستان بگم، سخن امام را آغاز میکنیم. امیرالمومنین فرمود الحمدلله، حمد و ثنا از آن خداوندی است که لا یفره المنع والجمود. حمد از آن خداوندی است که لا یفره وفر یفره وفورن. دیگه این مصدرش برای دوستان آشناست، میگید به وفور این مطلب گفته شد، به وفور یافت میشود. خدایا به من علم وافر بده، رزق وافر بده. الوفور از زیاده و تمام و کمال، کامل بودن، تمام بودن، زیاد بودن رو، بسیار بودن و فزونی رو وفور میگویند و این فعل از اینجا گرفته میشه. امام فرمودن حمد از آن خداوندی است که به او نمی افساید، فزونی نمی دهد به او. المنع و الجمود، که او اگر منع کند و انفاق نکند و عطا نکند و بخشندگی یه بر بندگانش نداشته باشه و جمود و خشکی و خصت داشته باشه و ندهد نعمت به بندگانش، موجب اون نمیشه که حال چون عطا و نعمت نمی دهد، مال و ملک و ثروت او فزونتر شود چون از اون کاسته نمیشه. خیر، حمد از آن اون خدایی است که بر من و عدم پرداخت اگر نپردازد و اگر عطا نکند ثروت او فزون نمیشود. خب اینجا نیاز به 50% دومه، یعنی بخش دوم سخن است. بخوانم به توضیح کلی بدم. ولا یکدیه الاعطاء والجود، و حمد از آن خداوندی است که ولا یکدیه کدی در خود لغت به معنای القله، به معنای اندکی، ارزن کادعه به زمینی که قلیل الانباته، بطیع الانباته، کم میرویاند، دیر رویش میده و گیاه میده، این استعمال رو به کار میبرن این واژه رو. فرمود ولا یکدی هل اعطاء والجود، و هم از آن خداوندی است که به کاستی و قلت نمیرساند او را اعطاء و جود. یعنی اگر ببخشد، اگر را عطا کند، موجب آن نمیشود که مال و سرمایه و قدرت او و ثروت او کاسته شود. اگر ندهد و منع کنه، موجب نمیشه که پس بنابراین چون هزینه نشده پس مال و ثروت او انباش شود و فزون شود. بسیار، یعنی با این دو جزء کلام به یه حقیقت مهمی اشاره میکند امیرالمومنین که الان عرض میکنم. اما قبل از ورود باز به همین مقدار توضیح لازمی که خدمت عزیزان منتقل میکنم، این رو توجه داشته باشید که امام مانند همیشه بناست در زیباترین شکل و قالب، یعنی با نابترین واژگان، عبارات و ترکیبات، محتوای عالی و ناب توحیدی خودش رو مطرح کند. در عین اینکه امام قالب رو زیباترین و جذابترین قالب ادبی و بیانی انتخاب میکنند، واژگان ناب تراشیده شده علوی رو ملاحظه میکنید، اما اون محتوای توحیدی و معرفت الله رو در این قالب‌های زیبا منتقل می‌کند و با مخاطبانش تقدیم می‌کند امیرالمومنین. اما این توصیفات و توضیحاتی که در باب معرفت الله امام بازگو می‌کنند و شیوه معرفی ذات حق در زبان امیرالمومنین با ادبیات و مطالبی نیست که دیریاب و غیر قابل دسترس برای مردم باشه. در عین اینکه سطح مطلب بلند و عالی است، اما امام به گونه ای به شکلی مطلب خودش رو منتقل میکنند که مخاطبان دریابند، درک کنند، با تنظیر، با تشبیه، با تنزل مطلب به گونه ای میگوید که از یه طرف مطلب ممتنعه، کسی نمیتونه مانند او بگوید، از ناحیه دیگر وقتی نگاه میکنید سهله، میتواند مخاطب درکش کند، بعد میشه سهل و ممتنه. اون ویژگی که گاه در بعضی از سبک‌های ادبی و پاره از تألیفات اشاره می‌کنیم، یه چنین حالتی رو کاملا می‌بینید که جلودار این سهل و ممتنه گویی وجود مبارک امیرالمؤمنین است در بسیاری از این موارد. حالا بگذارید این جمله عرض کنم، در بین انسان‌ها این ویژگی وجود داره که می‌دانیم آدمیان هنگامی که به اصطلاح دست رو باز میکنن، بخشندگی میکنن، شروع میکنن به نوشتن این چک. طبعاً بعد از اینکه این چک پاس میشه و پرداخت میشه، از مجموعه موجودی به حسابشون کاسته میشه دیگه. بدیهیه که از صفر کم خواهد شد، بدیهیه که از موجودی کاسته میشه. یعنی هنگامی که انسان عطایی میکند، بخشندگی میکند، چیزی رو به کسی واگذار میکنه، به مقدار همون چیزی که واگذار کرده از مجموعه مال و ثروت او کاسته میشه. این خصوصیت انسان هاست. و اگر احیانا این کار رو نکنه و اگر انسان خصت کند، بخل کنه، خب طبعا اون چیزی رو پرداخت میخواسته بکنه از دست نمیده. اون جمله تکاندهنده وجود نازنین علی ابن مسرزا رو بارها خدمتون خوندیم که دیگه لا یشتم المال الا به خصال خمس. همون اولیش چی بود؟ به بخل شدید و عمل طویل، عمد با عرف حمزه و حرس غالب و قطیعت الرحم و حیثار دنیا علی الاخره. صاحب بقعه مبارکه توس فرمود جمع نمیشه خیلی از این ثروت ها برای بعضی ها، مگر اینکه اول به بخل شدید، اینکه بخل داشته باشن و نگذارن هیچی از موجودی خارج بشه و از کفشون به در بیاد. ما همون محاسبات مادی دارن مطلب رو امام میفرمان دیگه. خب دقت کنید، حال روز انسان ها اینه که اگر پرداخت کنن کاسته میشه از موجودی، اگر پرداخت نکنن موجودی رو حفظش کردن، تحفظش کردن. چرا؟ به دلیلی که اموال و سرمایه هایی که انسان ها دارن محدودیتی داره. یعنی ما یه حدی از دارندگی داریم، فلان کس این مقدار داره، این ثروتونه، این موجودیه، موجودی سقف داره تو حسابش، این مقدار موجودی داره. خب بدهیش از این موجودی اگر برداشته شد کسر میشه، برداشته نشد کسر نمیشه، به دلیل محدودیت و اندازه اون. امیرالمؤمنین در صدد اینند، با همین ویژگی که انسان ها میشناسن و میفهمن در مورد خودشون، براشون خیلی مهمه که کم بشه یا کم نشه از موجودی، به حساب رو بالاخره جمعش کنن یا جمعش نکنند. امام به زیبایی میفهمند قناع الهی و ثروت خداوندی و قنیه حضرت پروردگار مطلق است، بی حد و حصر است، مانند دیگر صفات الهی. همان گونه که قدرت خداوند حد نداره. بارها این رو در بحث قدرت الهی خدمت دوستان گفتیم، یا این فلان کس این قدرت رو داره، این قهرمان عرض به خدمتون وزنبرداری جهان، این عجوبه وزنبرداری جهان، این 477 رکورد زده این گرجستانیه و این از عجوبه های سنگین وزن تاریخ وزنبرداری جهانه که الان رکورددار فعلی دنیا سرز میکنم. 477 کیلو رو در مجموع یک ضرب و دو ضرب زده یک انسان. خب این خیلیه. اما بیشتر از این میتونه 10 کیلو بالاترم بزنه؟ نمیتونه. بعد که میخواد بیاد این حرکت رو بزنه، میبینید دیگه چراغای قرمز رو میگیره، به ستا چراغ سفید نمیدن، داورا رد میکنن و کاملا دیگه حرکت مردود است و مورد قبول نیست. چرا؟ چون دیگه به سقف قدرتش رسیده، قدرتش بالاتر از این نیست. این میشه رکورد، یعنی رکورد دیگه، تمومه. قدرت الهی رکورد ندارد. حضرت پروردگار ان الله علی کل شیء قدیر. این انسان میتونه این حد وزنه رو برداره، چون بیشتر از این دیگه توان نداره. ذات حق میخواد چه وزنه ای رو بردارد، خداوند میخواد چه تحملی رو ایجاد کند. به دلیل این که قدرت خداوند مطلقه و محدودیت نداره، لذا هیچ امری بر ذات او دشوار و مشکل نیست. و ما بعثکم ولا خلقکم ولا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. که خوب تثبیت کند به انسان ها بدونید آفرینش شما، مرگتون، بعثتون، میلیاردها انسان رو خداوند ایجاد کند، بمیراند، در بعث برانگیزاند اینها رو، مانند این که یک انسان رو خدا آفریده و مبعوثش کرده. یعنی چی؟ چون قدرت او بی انتهاست و اگر مرز و حدی برای قدرت نبود، لذا اندازه سبک سنگینی دیگه معنا در قبال قدرت نامحدود نداره. و هاکذا قناع الهی و همینطور علم الهی و همینطور عز الهی، همه صفات الهی مطلق و بی انتهاست. لذا کم و زیادی در کار خداوند هیچ معنا نداره. امیر المومنین آمد قناع پروردگارتون به گونه ایست که اگر همه وجود و هستی رو در روایات داریم، در حدیث قدسیه داریم این رو، که اگر خداوند تمام وجود رو به یک انسان ببخشد، هر آن چرا که متصور میکنید، مانند آن است که یه نخی رو سوزنی رو بزنید تو دریا و اقیانوس بیرون بکشید، از قناع الهی به این مقدار کاسته نمیشود. چرا؟ چون مطلقه، چون مرز نداره، حد نداره که بگیم یه کمیش کم شد، چون بی انتها و مطلق است. لذا قناع الهی و ثروت الهی و مکنت خداوندی این چنین است. حمد از آن خدا است که لا یفره المنع و الجمود، اگر منع کند و نپردازد و خشکی کند و بخل کند، این موجب این نمیشه که ثروتش فزون تر بشه، یا اگر احیانا اعطا وجود کند و بدهد به بندگانش، موجب آن نمیشود که کاسته شود از خزائن به اصطلاح ثروت او و موقعی. لا تنقص خزائنه، نقصان نداره در خزائن حضرت پروردگار. بعد توضیح میداد خود وجود و مبارکشون، میفهمد از کل معتن منتقصن سوا، چون هر عطا کننده و بخشنده ای جز حضرت پروردگار هنگامی که عطا میکند دچار نقصان میشه، چون محدودیت منابع داره، لذا به همون مقدار از مال و ثروت او کاسته میشود. و کل مانع مذموم ما خلا، و کل مانع مذموم ما خلا، و هر کسی که منع میکنه، اهل جود نیست، اهل بخشش نیست، جز حضرت پروردگار مورد مذمت قرار میگیره. میگن آقا چقدر دل بستی به دنیا، چرا جان میکنم و نمیکنم دل، چرا این حالت رو داری؟ ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن در ویش بینوارا. اونها که خسیسند، اونها که بخیلند، اونها که خشک دستند، چقدر مورد مذمت قرار میگیرن؟ یعنی اونها که منع میکنن، پرداخت نمیکنن. اما امیر المومنین فهمد خداوند هم منع میکنه، یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، گاهی خدا میدهد یرزق، گاه لا یرزق، نمیده. اما در کار خدا مذمت نیست خدا اگر منع کند. چرا؟ چون او یرزق و یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، بر اساس مشیت گاه به انسان ها میده ذاتن، گاه بر اساس مشیت نمیده، و مشیت او عین حکمت اوست. گاه خداوند درب روزی رو به بنده از بندگانش میگشاید، گاهی نمیگشاید. اینو دیگه در موارد متعددی خدمت دوستان گفتیم و کاملا روشن و مشخص که مصالح کلی الهی نسبت به بندگانش گاه در باب رزاقیت ذات حق دیگه کاملا به صحنه میاد و مشاهده میشه. انت من عبادی لا یصلحه الا الفقر، حدیث قدسی، بعض از بندگان منن که من دوستشون میدارم و نمیخوام از من فاصله بگیرن، لذا دستشون رو در دنیا باز نمیکنم. اینها نمیشن صاحب فلان کارخانه و صاحب فلان صنعت و صاحب فلان موقعیت. و ان من عبادی لا یصلحه الا ولو اغنیته، اگر بدم، اگر در رو باز کنم برای او، من دینش رو میخوام حفظ کنم، ولو اینکه دنیای محدودی داشته باشد. دوستش میدارم این بندم، فراوان داریم این رو در متون روایی شکلهای مختلفش، که این قسمت رو الان خدمت عزیزان عرض کردم. امام میفهمند خداوند اگر منع کند و ندهد به انسانها، مذمتی بر کار او نیست، چون حکمت خودش رو پیاده میکند، برخلاف آدمیان که اگر منع میکنند، این منعشون از خصتها، از زارتهای نفسانی و از کوته نظریها و امثال این موارد برمیخیزند. بسیار خوب، پس ببینید تا اینجا آغاز سخن امام در این خطبه اشباح توضیح داده شد. الحمدلله الذی لا یفره المنع والجمود ولا یکتیه الاعطاء والجود، اذ کل معت منتقص لما سواه و کل مانع مذموم ما خلا. این تا اینجا خدمت دوستان. حالا من همینجای داخل پرانتز عرض کنم بعد ادامه خطبه رو. ببینید فائده این معرفت به خداوند چیه؟ که ما آشنا بشیم که با خدا این سر و کار داریم، خالقی داریم، پروردگاری داریم، غنی و ربک الغنی و ذو الرحمه، با خداوند غنی سر و کار داریم که سرمنشأ رحمت است و قناع او به گونه ایست که اگر همه وجود را بدهد، به تک تک بندگانش چیزی از منابع و خزائن او کاسته نمیشه، و اگر هم نمیدهد و بر اساس حکمت حکیمانه خیش با بندگان عمل میکنه. فائده این معرفت ما چی میشه به ذات حق؟ دقیقاً رذایل درونی نفسانی انسان رو چنین باوری به ذات حق تعدیل میکند عزیزان و از میان برمیدارد. اگر انسان به این شناخت به ذات حق برسد، دیگه حقدها و حسدهاش به صاحبان موقعیت و مکنت از میان میره. خداوندی که میتواند این جایگاه و این موقعیت رو به فلان کس بدهد، به من هم میتواند بده، به هزاران کسی دیگه هم میتونه بده. دیگه اون تنگ نظری ها از وجود و جان انسان با این تفکر توحیدی از این بین میره. بخل ها از درون انسان رخت برمیبنده، خصت ها از میان برداشته میشه. من اعتقادم به اینه که دست رو باز کن و مما رزقناهم ينفقون و نتیجه آن میشه که اللهم اعط کل منفق خلفا و اعط کل ممسک تلفا لهو منکن ینادی کل یومن. خداوند ملکی دارد که بین آسمان و زمین آن با آن در میان انسانها و جامعه انسانی این ندا رو سر میدهد و دعا میکنه به اذن الهی و به امر الهی که خدای هر کدام از بندگانت که دست گشاده‌ای دارد و انفاق میکند جایگزین فزونتر و بهتر به او بده، و هر کدام که چنین نمی کند و ممسک است، آتش به جان و مالش بیفکن و تلف به مالش بیفکن. خب وقتی فرشته به اذن الهی دعا میکنه، خب معلومه که این دیگه این دعاش یعنی چه، و این دعا دیگه دعا نیست، انشاء نیست، این اجابت قطعا کاملا روشن. وقتی انسان به این شناخت به حضرت باری تعالی میرسه و میدونه که بر سر سفره ای نشسته است که این سفره بی انتها، بی پایان و متصل به خزائنی است که در اون هیچ پایانی نداره، دیگه رها میشه از خیلی از این اوصاف و رذایل ذمیمه این چنینی که آدمیان گرفتار آنند و تکیه میکند بر قناع خداوندی. بخل ها، حقد ها، تنگ نظری ها و بسیاری از این مسائل از جان و وجود انسان به در میاد. امام با این جمله آغاز کرده، به دنبال اون فرمودن به هول منان و هول منان و به فواید نعم، و این پروردگاری که حمد او را به جا می آوریم، المنان و به فواید النعم و قواعد المزید و القسم. این دو جمله امام با همه. و هو المنان و به فواید النعم، یک خدا منان است به فواید النعم، توضیح میدم لفظ رو، و قواعد المزید و القسم، و خدا قواعد منان به قواعد مزید و قسم. اولا خود کلمه منان رو از ماده من نمی آید، دیگه این رو می دونیم، من نه ای انعمه، این اون معنا که در ذهن عرفی ما هست و در جای خودش هم به کار برده میشه، اون نیست. من نه به من، لقد من الله علی المؤمنین، خدا چه نعمت عظیمی به مؤمنان داده، و اسفیهم رسولا من انفسهم، که چون این پیامبری رو در میان اینها مبعوث کرد. پس من نه به معنای اون نعمت بخشی عظیم و جسیم و بسیار ارجمند خداوندی است. منان خیلی معنای لطیفی دارد. دو صفت رو با هم همیشه به کار میبریم. قبل از منان چی میگیم؟ یا حنان و یا منان. خیلی لطیفه عزیزان، کلمه حنان الذی یقبلو علا من اعرض عن. حنان به ذاتی میگوین که هر کسی از او میبرد، او به او توجه میکند. این ویژگی ذات سبحانی است، یعنی هنگامی که انسان ها از خدا فاصله میگیرند، خدا راهشون نمیکند، ابتداعا به اونها توجه میکند، صداشون میزند، به بهانه های مختلف، به سنت های مختلف، سنت انعام رو در حقشون اجرا میکنند، سنت ابلاء و ابتلاء رو در حقشون اجرا میکنند. لعلهم یذرعون، لعلهم یتذکرون، شاید به خود بیان، برگردن. این چه حنان، حنان الذی یقبل علی من اعرض عن. حنان اون ذاتی است که کسانی که از او اعراض میکنند و میبرند، او از اونها نمیبرد، بلکه راهشون نمیکند که شاید بازگردن. این چه معنای صفت زیبای حنان الهی که ریشه اون از حنین و اشتیاق و سوز و توجه و التفات میاد. بعد از اون کلمه منان، کلمه منان که اینجا امام فرمودن و هو المنان و به فواید نعم الذی یبدع بالنواله قبل سؤال، این میشه معنای کلمه منان، اون ذاتی که یبدع بالنوال قبل سؤال، قبل از اینکه کسی طلب کند و چیزی بخواهد باران رحمت و لطف و نعمت رو بر سر او میبارن، این میشه منان. خدای سبحان اگر منان است یعنی اون سابق نعم است. خداوند قبل از اینکه انسان ها بخواهند و طلب کنند نعمتش رو متوجه انسان ها می کند. ما نبودیم و تقاضامان نبود، لطفتون آگفته ما می شنود. فرمود و هوال منان و به فواید نعم، و خداوند منان است. فواید جمع فایده است، یعنی آنچه که به ما سود می دهد، ارزشمند و سودمند است. ان نعم هم که نعمت هاست. او منان به فواید نعم است، یعنی ان نعم فواید، یعنی خدا، این حالت اضافه مغلوب داره دیگه، یعنی خدا دهنده نعمت هایی است که مفیع فائده برای انسان است و نیازهای انسان ها رو خدا به سبب منان بودن خودش برآورده کرده است. انسان ها که نمیدونستن چی میخوان، انسان ها که به نیاز خودشون واقف نبوده، ما که در عدم بودیم مستور وجود، انسان که نمیدونست در این زمین چه نیازمندی هایی دارد که بخواد صورت بده و خواسته های خودش رو لیست کنه و تقدیم کنه به کارگاه خلقت که برای ما خدای این مثال پیش بینی کن. قبل از این که انسان ها به وجود بیان و به هستی بیان، حضرت پروردگار فواید و نعم، دقت کنید، یعنی تمام نیازمندی های مفید انسان رو در این مجموعه خلقت پیش بینی کرد. تمام اون چه نیاز انسان است. اگر این ماده حیات اصلی ترین نیاز انسان است و جعلنا من الماء کل شیء حی، این آب است که تمام موجودات زنده ریشه در این آب دارن، پیش بینی اون رو کرد و انزلنا من السماء ماء مبارکا برای انسان ها، پس که نو فل عرض کرد، آب رو ساکن کرد، هفته هم زمین امروز آبهای روی زمین است. اگر نیازهای دیگه ایست که انسان ها دارن به لحاظ خوردن، به لحاظ تغذیه و غیره، تمام این نیازها و انبت نافی ها بالکل زوج بهیج پیش بینی کرد، تمام نیازمندی های انسان رو در این هستی تعبیه کرد، طراحی کرد، پیش بینی کرد و آماده کرد برای انسان ها. این الفواید و نعم را برای همه موجودات رو، من جمله انسان رو، من جمله انسان، همه اینها رو پیش بینی کرد. این منان بودن الهی است. انسان ها سوال نکرده بودند، تقاضا نکرده بودند، صورت نداده بودند، اما حضرت پروردگار قبل از آمدن ما به وجود و این دنیا تمام نیازمندی های جسمی و روحی ما رو در این دنیا و در این حیات برای ما پیش بینی کرد. و آتاکم من کل ما سألتمو، هر چی که لازم داشتید بهتون دادیم، هر چی لازم داشتید بهتون دادیم. امام به این جمله اشاره می‌فرمان اول، حالا بعد ببینید اوج میدن سخنشون رو. و هو المنان به فواید نعم، خداوند منان است و نعمت بخش است به تمام نعم مفیدی که انسان‌ها ضرورت‌هاشون، نیازهاشونه و در این زمین و در این کره حیات، در این کره خاکی به حیاتشون، حیات دنیوی، باید به آن دست پیدا می‌کردن تا زندگی بهینه‌ای داشته باشن. اما به اینجا متوقف نشد و عوائد المزید، و خداوند منان به انسان ها به عوائد مزید. عوائد عائده، میگید چقدر عائده من میشه، چقدر گیر من میاد. عوائد المزید، عائده مثل بر وزن فائده به معنای منفعت، و منافع فزونتر و عوائد المزید و زیاده در منفعت ها برای انسان ها. ببینید ما یه نیازهایی داریم که خداوند سبحان همه این نیازها رو در زندگی برای ما چه کرد؟ پیش بینی کرد. تمام نیازهایی که انسان در زنده ماندن و زندگی خودش داره، تمام رو خداوند برای انسان ها پیش بینی کرد. این همان است که اسمش رو چه میگذارید؟ رزق. بعد میگید ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده روی زمین نیست الا اینکه خداوند، امام الان در ادامه میفرماند، پیش بینی رزقش رو کرد و برای او همه این پیشبینی ها شده است. هیچ جنبنده‌ای و هیچ موجودی در روی زمین نیست الا اینکه نیازمندی های او قبل از اومدنش به دنیا مهیا شده و آماده است. مهلتم نمیبره از زمانی که سفارش بدین تو لوبت باشه تا بیاد خواستهاش، نه، اما مهیا است. فهمشو بلند شید، حرکت کنید، عرض به خدمتون، برید بخورید کلو من رزق الله، استفاده کنید و این رزق رو بهدار کنید. الان در قسمت بعدی هم میگیم خدمت دوستان از همه موجودات من جمله انسان ها. اما ببینید خداوند به این حد تأمین نیازمندی ها برای مخلوقاتش پسنده نکرد، ما حالا انسان رو میگیم در سرآمد همه موجودات، بلکه بنا او بر این شد میشد نیازمندی های ما با یه قلم، دو قلم، ده قلم، صد قلم در این زمین، 200 قلم، 500 قلم از نعمتهای او به شکلهای مختلف تأمین باشد. اما خدا این کار رو نکرد، بلکه به این تعود دو نعمت الله لا تحصوها، اومد گذشته از اون فواید و نعمی که نیازها و ضروریات انسان هاست، عواید المزیدی رو به انسان داد، تنوع، بسیاری، فراوانی، فزونی. چه نعمت های بسیاری رو خدا در این وجود قرار داده است که ممکن از اول تا آخر اون بنده و جنابانی لب به اون نعمت ها نزده باشیم و گیرمون نیمده باشه، نخورده باشیم. هست تو این وجود برای ما، هست. به وقتی عرض میکردم به بعضی از دوستان، شبیه عرض به خدمت مهمانی دوستی بودیم در بالاخره لندن، من شمردم دیدم حدود 24-5 نوع میوه روی این میزه که بنده 4-5 تاشو بلد بودم دیگه، بالاخره بقیه اسماش هم نمیدونستم، چه بشه طرز خوردنش خجالت داشته است، برداریم نمیدونستیم چطور بخوریم اینا رو. چه تنوعی رو خدا برای انسان ها قرار داده است در حوزه های مختلف، به طعم و به رنگ و به جنس و به خاصیت، و چگونه سفره رو گسترده کرده بی پهنا. با این وسعت برای انسان ها حضرت پروردگار گشوده است. امام فرمان اینا عواعد المزید است که ذات حق برای انسان ها پیش بینی کرده است. اینها همون هاست که به انتها دو نعمت الله لا تحصوها. پس هو المنان و به فواعد النعم و عواعد المزید و القسم، بخش ها و قسمت هایی که برای انسان ها گسترانده است در روی زمین برای بندگان خودش. بعد به زیبایی و لطافت آسود خاطر می کنند ما و شما را، می فرمند ایال و هل خلائق. الله اکبر، کجای کاریم؟ امام به رابطه دلنشین و زیبای حضرت پروردگار با بندگانش چنین اشاره می فرماند، امیر ملک ولایت، ایال الخلائق، مردم و خلق ایال خدان، ایال خدان، عائله الهی هستند. ایال یعنی چه؟ به فارسی یعنی نانخور. یه نانآور داریم، یه نانخور داریم. خلق نانخور خدا هستند. یعنی عائله و ایال به کسی میگویند که تکفل امور زندگی یا اون به عهده ماست، به عهده آن ناناور است. ایال الخلائق، خلق ایال خدا هند. اینها خانواده خدا هند. خداوند اینها رو نانخور خودش میداند، بندگانش و انسانها رو. یه چنین ارتباطی داره. تو اون حدیث گاهی میخوندیم الخلق ایالی، حدیث قدسیست، الخلق ایالی، خلق ایال من خداند، من بخل به مالی، الا ایالی، اعذبه به ناری، فلا ابالی. و اگر کسی بخل کنه به مالی که من بهش دادم بر ایال من و بر بندگان من، اعذبه به ناری، با هم آتش خودم می سوزانمش، ولا ابالی، هیچ باکی هم ندارم. بعد او بند خدا گفته بود که خدای حق تعالی لا ابالیست. بعد او بنده ترسه بود، چی داری میگی؟ نکنن متهم به کفرت نکنه. گفت نه نه، منزه از قیاسات خیالیست. نکنه اشتباه نکنی، قیاس نکنی با حرفای این لاعبالی. معناش من اون حدیثه، لاعبالی یعنی باکی ندارم که عقوبتش کنم اگر کسی به بندگان و ایال من کوتاهی کنه. توجه فرمودید، فرمود ایاله الخلائق، الله اکبر، خلق نانخور سفره منند. حالا چون این چنینه، بقیه عبارات رو دقت کنید، زمن ارزاقهم و قدر اقواتهم، لذا امیر می فرماید زمن ارزاقهم، لذا خدا ضمانت کرده از رزق بندگانش را، تضمین شده است. نگران چید؟ نگران چی ما؟ کدوم کم بود؟ کدوم کاستی؟ زمن ارزاقهم و قدر اقواتهم، و تقدیر کرده. همیشه وقتی قاف دال ره اومد چیه؟ تقدیر، اندازه، هندسه، مهندسی شده. و اقوات، قوت، اون چرا که موجب توان و موجب قوت وجود این ها میشه، ما تقدیر کرده از حضرت پروردگار امیرالمومنین فرماید زمن ارزاقهم و قدر اقواتهم برای انسان ها. عجیب جمله است، زیبا و دلنشین است، که خب این مقتضای آیات شریفه قرآنه که امیرالمومنین دارن میفرماید که حضرت پروردگار تضمین کرده و جعلنا الارض کفاتا احیا و امواتا، برای زنده و مردتون این زمین رو ما بسنده کردیم براتون، میتونه شما رو پاسخگو باشد. پیش بینی شده است تمام منابع، اما بحث اینه که خداوند رزق رو تضمین کرده، اسباب رسیدن به اون رو تعلیم داده است، و این انسان ها هستن که باید فاصله بین خودشون رو تا مرزوق شدن رو چه بکنند؟ طی کنند و خودشون رو به این رزق برسانند. برای اینکه اشتباه ذهنی نشه، گمان نکنیم که باد از سقف بر سرمون ببارد با این جملاتی که امیرالمومنین گفتند از وجود مبارک امام صادق، رأیت لو ان رجلا دخل بيته و اغلق بابه اکان یسقط علیه شیئا من السماء. همین جمله امام میفرمان، این رو به عمر ابن یزید میگن، میگن تو گمان میکنی که اگر کسی بره تو خونه بنشینه، در رو ببنده و به سجده و عبادت خدا مشغول شود، بعد آسمان سوراخ میشود، روزی براش میبارن؟ برو تا بریزد. مازالله که چنین باشه، مگر چنین چیزی وجود داره؟ مگر معناش این خدا رزق را تضمین کرده است؟ خدا تأمین کرده. امیر اومن شما از دنیا دو ولون، دنیا دست به دست میچرفه ثروت ها و منابعش. فطلب حظک، فطلب حظک منها به اجمل طلب، برو حظ تو از این دنیا بگیر، برو سهم تو بگیر، اما به اجمل طلب، با طلب شایسته، نیکو، جالب و پسندیده. امام صادق سوال کردن ما فعل عمر ابن مسلم، کجای نمی‌بینم چیکار میکنه؟ مدتی نمی‌بینم. گفت قلت جعلت فداک، گفتم ما فدای شما بشم. اقبل علی العباده و ترک التجاره، دیگه کارو کسب گذاشته کنار، رفته کنج خانه، فقط در سجاده است. فقال ویه، ای عرض به خدمت چی بگم به این ویه، شری کاری کرده است. اما علمه، آیا نمی داند ان تارک طلب لا یستجاب له دعوه، اگر کسی دست بردار از طی کردن راه رسیدن به رزق و طلب نکند، محروم از رزق میشه. پس این رزق هست، هم با چکارش کرد؟ فم شوفی مناکبه ها، به تعبیر قرآن بود، برین این وادی های دشوار رو طی کنید و خودتون رو به رزق برسونید. لا یستجاب له، ان قوما من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یک گروهی از اصحاب پیامبر این آیه نازل شد، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، گفتن عالی شد، این خیلی به مزاق خیلی همون جور میاد. یرزق من حیث لا یحتسب رو همه ما دوست داریم، نمیخوایم از طریق معمولی و تلاش و کوشش پول دار بشیم، دوست داریم یک شب قیمتا بالا پایین، عمرمون ببندیم، بارمون ببندیم، بعد تقوا هم هست دیگه. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب، این آیه نازل شد، اصحاب پیامبر اغلق الابواب، امام صادق دارن میفرمان درار بستن مغازه ها رو، اقبلوا علی العباده، رفتن کنج عبادت، قالوا قد کفینا، قد کفینا، دیگه درست شد کارمون، عالی شد، خدا میرساند. فبلغ ذالک النبی، خبر به پیامبر رسید، ارسل الیهم، فرستاد تک تک دنبالشون، ما حملکم علی ما صنعتم، چرا این کارو کردید؟ چرا بازار رو تعطیل کردید، رفتید دنبال بذار قال یا رسول الله تکفل الله لنا به ارزاقنا فاقبلنا علی العباده. خدا خودش گفته تکفل امر رزق ما کرده است، ما هم رفتیم برسیدیم به چی؟ به عباد. فقال انه من فعل ذلك لم یستجب له علیکم به طلب. بدون اگر کسی این کار بکنه هرگز دعاش مستجاب نمیشه و هرگز به رزق نمیرسد. علیکم به طلب، برید دنبال جستجوی رزقتون باشید، برید بجوید، کوشش و جد جهدتون رو بکنید تا به رزق تأمین شده الهی دست پیدا کنید. رزق نیازمندی ها عطای الهی موجود، اما فاصله بین من تا آن طلب، سعی، کوشش و آنگونه که در شریعت، آنگونه که اغلای وجود بهش رسیدن. و دیگه روایت اونقدر زیاده که دیگه من فقط به عنوان نمونه خدمتون خواستم این جمله رو بگم که این اشتباه پیش نیاد. زمن ارزاقهم، تضمین کرده از خداوند، قدر اقواتهم، تقدیر کرده است و اندازه‌گیری کرده است. بس بود برید برسید به تمام معنا به اون عنایات الهی و رزقی که خداوند برای شما مهیا کرده است و شما را عائله خودش دانسته است. ایاله الخلائق زمن ارزاقهم و قدر اقواتهم. حالا بالاترین رزق برای انسان چیه در این آفرینش و وجود؟ اگر رزق رو در معنای عام به کار ببریم، گسترده اون، برترین رزق، نابترین رزق، منحصرترین رزقی که خدای سبحان به فرزند آدم داده است، آن است که او را به بارگاه و کوی خیش جا کند و را دهد و منزل کند. این بالاترین رزقی که انسان بتواند بپیوندد به جایی که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. به مقام اندیت، به مقام لقاء الله. بالاترین رزق انسان آشنایی با او، معرفت ذات حق و پیوستن به وصل جانان. این بالاترین رزقی است که برای فرزند آدم خدا خالق وجود قرار داده است. لذا امیرالمومنین فرمودند، دیگه الان شاید نوبت آینده بگم، و نهج سبیل الراغبین الیه و طالبین ما لده. و خدا تبیین کرد، روشن کرد راه را برای راغبین، مشتاقان، رغبت کنندگان به حضرت. اگر کسی سر سودای او دارد، خدا راه را برای او هموار کرده است و آشنا کرده است و روشن، و کسانی که طالبند آنچه نزد حضرت اوست، راه براشون باز است و هیچ کس نیست که نداند که خانه دوست کجاست. بلکه خدا راه را برای همه انسان ها به سوی حضرت خود از درون و برون نهجه، کاملا راه رو روشن تبیین کرده است و نشان داده است. حالا این قسمت سخن امام زیبایی ها و لطافت هایی داره که انشاءالله نوبت آینده خدمت دوستان عزیز بررسی خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت سخنان امیر المؤمنین بیش از بیش منور و مزین بگرداند و توفیق فهم این کلمات رو و زندگی در سایه تعالیم علوی رو به همه ما روزی و بهره ما بفرمایید. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.